بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مخالفت کرد. رئیس جمهوری روسیه میگوید سربازان کشورش تا روز جمعه گرجستان را ترک میکنند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای امضای موافقتنامه پایگاه موشکی وارد لهستان شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 30 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 20 اوت سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
صبح بخیر. نماینده روسیه در سازمان ملل با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که از نیروهای نظامی روسیه می خواهد فوراً از خاک گرجستان عقب نشینی کند مخالفت کرد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در مخالفت با این پیشنویس گفت که قطعنامه جدید باید شامل طرح آتش‌بس فرانسه که به امضای روسیه و گرجستان رسیده است باشد و بر آن صحه بگذارد. از سوی دیگر گزارش شده است شماری از تانک‌ها و خودروهای زرهی روسیه روز سه‌شنبه شهر گوری در گرجستان را ترک کردند، اما ناتو میگوید روابطش با مسکو را تا زمان خروج کامل روسیه از گرجستان به حال تعلیق در می‌آورد. وزیر خارجه روسیه این تصمیم ناتو را دنباله سیاست‌های ضد روسی نامید و این سازمان را به حمایت از گرجستان متهم کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است نیروهای نظامی روس تا روز جمعه از بیشتر خاک گرجستان خارج خواهند شد، اما 500 سرباز به عنوان صلحبان در دو سوی مرز اوستیای جنوبی باقی خواهند ماند. درباره مخالفت روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت در همین مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا برای امضای توافقنامه پایگاه موشکی در لهستان به این کشور سفر کرده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای امضای این توافقنامه که قسمتی از طرح سپر دفاع موشکی آمریکا محسوب می‌شود، بامداد چهارشنبه وارد ورشو پایتخت لهستان شد. روز گذشته دولت لهستان از این توافقنامه حمایت کرد، اما اجرای آن همچنان نیازمند تصویب در پارلمان لهستان است. روسیه با استقرار سامانه موشکی آمریکا در دو کشور لهستان و جمهوری چک مخالف است، اما آمریکا میگوید این سامانه نه علیه مسکو بلکه برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از کشورهایی است که آمریکا آنها را شریر میخواند. نشست روز سه‌شنبه احزاب ائتلاف حاکم در پاکستان برای بحث بر سر تعیین جانشین پرویز مشرف بدون نتیجه پایان یافت. ناکامی نشست سه‌شنبه پس از آن رویداد که شرکت کنندگان درباره چگونگی بازگرداندن قضاتی که سال گذشته توسط آقای مشرف برکنار شده بودند به بحث پرداختند. پرویز مشرف روز دوشنبه برای جلوگیری از اقدام پارلمان علیه خود از مقام ریاست جمهوری پاکستان کناره‌گیری کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعدام رضا حجازی را محکوم کرد. رضا حجازی نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، روز سه‌شنبه پس از سپری کردن نزدیک به 5 سال حبس در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد. مطابق قوانین جمهوری اسلامی اجرای حکم باید از 48 ساعت قبل به آگاهی وکیل مدافع برسد، اما وکیل رضا حجازی گفته است از این موضوع صبح روز اجرای حکم با خبر شده و یک بار نیز اجرای حکم را در ساعات اولیه بامداد متوقف کرده است. رادوان کاراجیش رهبر پیشین سربهای بوسنی از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی خواست تا قاضی هلندی را از رسیدگی به پرونده او عزل کند. دادگاه لاهه روز سه‌شنبه اعلام کرد رادوان کاراجیش قاضی آلفونس اوری را به رفتار جانبدارانه و دنبال کردن منافع شخصی در این پرونده متهم کرده است. باز می‌گردیم به خبرهایی از بحران گرجستان. کانادا اعلام کرد در پی اقدام نظامی روسیه علیه گرجستان در روابط تجاری خود با روسیه تجدید نظر می کند. استفن هارپر نخست وزیر کانادا گفت کشورش در حال بررسی تمام جوانب روابط میان کانادا و روسیه از جمله قراردادی است که به شرکت روسیه گازپروم اجازه دسترسی به کانادا را می دهد. و سرانجام اینکه روسیه و بلاروس قرارداد سامانه دفاع هوایی امضا می کنند. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد طی سال جاری میلادی قرارداد سامانه دفاع هوایی مشترکی با بلاروس امضا خواهد کرد. پیشتر نیز مسئولان دفاعی روسیه درباره امکان استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در بلاروس به منظور مقابله با سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان گفتگوهایی مطرح کرده بودند.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. در نشست شورای امنیت روسیه پیشنویس قطعنامه خروج سریع نیروهایش از گرجستان را رد کرد. عفو بین الملل اعدام رضا حجازی، جوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود و 5 سال را در حبس گذرانده بود، محکوم کرد. به مناسبت 40مین سالگرد ورود تانک‌های شوروی سابق به پراگ، نگاهی داریم به آن روزها و پیامدهایی که بهار پراگ نام یافت. خواهیم دید که نقل و روایت شاهنامه فردوسی چگونه به کانون‌های فرهنگی آلمان راه یافته است. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در نشست شورای امنیت سازمان ملل روسیه قطعنامه پیشنهادی مربوط به خروج سریع نیروهایش از گرجستان را رد کرد. این در حالی است که دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری آن کشور گفته است تا جمعه آینده ارتش روسیه اوستیای جنوبی را ترک خواهد کرد. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قرار بود از روز دوشنبه خروج نیروهای نظامی روسیه از گرجستان آغاز شود، اما هنوز نیروهای نظامی روسیه از منطقه مناقشه در گرجستان خارج نشدند. آخرین تصاویر تلویزیونی حاکی از این بود که نیروهای روسیه به آهستگی در حال خروج هستند، در حالی که اسیران جنگی گرجی را هم با خود میبرند. روسیه در آخرین اظهار نظر گفته تا روز جمعه این هفته نیروهای نظامی روسیه خارج میشوند، اما 500 نیروی حافظ صلح در منطقه باقی خواهند ماند. در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای عرضه شد که درخواست می‌کرد با توجه به قرارداد آتش‌بسی که به پیشنهاد فرانسه تنظیم شده و میان روسیه و گرجستان به امضا رسیده، نیروهای روسی سریعاً از گرجستان خارج شوند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در شورای امنیت با رد قطعنامه پیشنهادی درباره خروج سریع نیروهای نظامی روسیه از گرجستان گفت نیروهای نظامی از گرجستان خارج می شوند به شرطی که با درگیری دیگری مواجه نشوند.
может ли быть, что там происходят какие-то противоправные действия? конечно, наверное, нельзя этого исключать, когда
جان پیر لاکرو معاون سفیر دائم فرانسه در شورای امنیت هم گفت روسیه باید به آتش‌بس 6 ماده احترام گذاشته و مفاد آن را به اجرا گذارد.
Le retrait russe est une condition essentielle pour que nous puissions passer à la mise en œuvre complète du plan 6 points en vue de parvenir à un accord de paix durable et à un mécanisme international.
بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم در پیامی خواستار همکاری روسیه شد. لین پاسکو معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل هم به نقل از بان گی‌مون ضمن ابراز خرسندی از امضای آتش‌بس میان گرجستان و روسیه، خواهان خروج نیروهای نظامی از منطقه درگیری شده است.
While welcoming the fact that the ceasefire plan has now been signed by both the Russian Federation and Georgia, the Secretary General stressed the need for it to be implemented and for all forces to immediately withdraw as required.
روسیه گفته به دلیل اینکه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همه 6 ماده آتش‌بس را در بر نگرفته با آن مخالف است. آتش‌بس 6 ماده میان گرجستان و روسیه تصریح کرده که مواضع نظامی باید به زمان پیش از مناقشه در اوستیای جنوبی بازگردد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعدام رضا حجازی در اصفهان را محکوم کرده است. رضا حجازی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، پیش از ظهر گذشته پس از سپری کردن حدود 5 سال حبس در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد. عفو بین الملل قوه قضاییه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اعدام مجرمان نوجوان را متوقف کند. نیوشا بغراتی.
نزاع خیابانی، داستان آشنای پرونده‌های قتل و اعدام. رضا حجازی 20 ساله در اصفهان به دار آویخته شد. اعدامی که بار دیگر نگاه مدافعان حقوق بشر را متوجه ایران کرد به یک دلیل ساده.
5 سال پیش 13 سالش بود، اول راهنمایی بود.
و 5 سال بعد دقایق و لحظات برای خانواده حجازی به سرعت سپری میشد. چنانکه حسین حجازی برادر رضا میگوید.
ساعت 6 بعد از ظهر به ما گفتن که فردا پسرتون میخوام اعدام کنیم، آبیه برای آخرین بار ببینید. 6 بعد از ظهر فردا ساعت 4 صبح، یعنی ما ببین ما چقدر وقت داشتیم. ما دیگه هر جا تونستیم زنگ زدیم به خود پدرش زنگ زدیم، قبول نکرده. گفتیم با ما وضع مالی آنچنانی نداریم، مناسبی نداریم، یه خونه داریم، این فکر کنم به پول ایران یه 30 میلیون تومان بیارزه، اینا میدیم به شما، اگه خواستی خونه رو بردار خودمون میریم مستاجری، اگه خواستی میفروشی پولش رو بهت میدیم، فقط این پسر این بچه رو نکش، حالا که دیگه کار خودش کرد، کار از کار گذاشته جناب، دیگه فایده ای نه، فایده ای نداره، اینا کار خودشون رو کردن.
تلاش‌های مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام رضا حجازی نتیجه‌ای در بر نداشت. هرچند در لحظات آخر عمر کوتاه رضا حجازی به گفته وکیل مدافع پرونده، مسئولان زندان خبر امیدبخشی برای خانواده حجازی داشتند. خبری که اما دیری نپایید تا عدم صحتش به تلخی برای آنان ثابت شود. محمد مصطفی وکیل پرونده:
به ما هم اعلام کردن که نیازی نیست دیگه، شما برید و حکم اجرا نمیشه. بعد ما با خیال راحت اومد، بعد نیم ساعت بعد از اومدن ما حکم اجرا کرد. اصلا از لحاظ آیین‌نامه اجرایی که اینها دارن در اجرای حکم مکلف هستن که به من 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم به من ابلاغ بکنن و متاسفانه این کار رو انجام ندادن. اینا همه تاسف باره.
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق کودک اعدام مجرمانی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اکیداً ممنوع کرده است. ایران اگرچه از امضا کنندگان هر دوی این معاهدات است، اما در زمینه حکم قصاص بر اساس شرع اسلام عمل می کند و سن تکلیف قانونی را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. مسئله ای که یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری جمهوری اسلامی را در مقیاس های داخلی و جهانی رقم می زند. گیتی پورفازل، وکیل در تهران، در زمره کوشندگان مدنی است که خواهان اجرای میثاق‌های جهانی در ایرانند.
ما اجازه نداریم که بچه‌های زیر 18 سال رو به هر علتی که باشه حکم اعدام بهشون بدیم. چون اساس تمیز و تشخیص جرم در این مرحله ندارن. به هر حال جهت نیستش که سن 18 سال رو سن تشخیص و تمیز قرار دادن برای جوانان.
ایران تنها کشوری در جهان به شمار می‌رود که در سال جاری میلادی اقدام به اعدام مجرمان صغیر کرده است.
درخواست عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی برای لغو اعدام مجرمان نوجوان به دنبال اعدام رضا حجازی، جوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 8:12:55. 40 سال پیش در چنین روزهای تانک‌های شوروی سابق پراگ، پایتخت چکسلواکی سابق را اشغال کردند. نگاهی داریم به آن روزها و پیامدهایی که بهار پراگ نام یافت. علیرضا طاهری.
پیچیده در شعلای تاریکی شبی خون زدند. ساعتی مانده به پایان 20 روز ماه اوت 1968 به وقت محلی، 1:30 بامداد 3 مرداد 1347 نزدیک به 200,000 سرباز تابون دندان مسلح از 5 کشور بلوک شرق، کشورهای پشت پرده آهنین کمونیسم، به رهبری اتحاد جماهیر شوروی کشور کوچک چکسلواکی را زیر پاشنه پوتینا و شنی تانکا در هم کوبیدند. سپیده که دمید، سراسر چکسلواکی از جمله پایتخت آن پراگ را نیروهای زیر فرمان کرملین سرخ اشغال کرده بودند. رادیوی اروپای آزاد، همخانه امروزی رادیو فردا در پراگ، در آن زمان در شهر مونیخ در آلمان مستقر بود. بامداد روز 21 اوت 1968 گوینده رادیوی اروپای آزاد جهان و جهانیان را از آنچه ساعتی پیشتر در جمهوری چکسلواکی گذشته بود این چنین آگاه ساخت.
Вчера 20 серпня 1968 překročila kolem 23 hodiny
Sovětská. روز گذشته 20 اوت 1968 نزدیک ساعت 11 شب ارتش‌های شوروی، لهستان، آلمان شرقی، مجارستان و بلغارستان از مرزهای جمهوری چکسلواکی گذشتند. این کار بدون رضایت رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر و الکساندر دوبچک، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی انجام گرفت.
گوینده رادیوی اروپای آزاد از لشکرکشی بلوک شرق به چکسلواکی خبر می‌داد. این تهاجم به دورانی کوتاه از تجربه مردم سالاری در جمهوری چکسلواکی پایان داد. به دوری که بهار سال 1968 با انتصاب الکساندر دوبچک به رهبری حزب کمونیست چکسلواکی آغاز شده بود. بهاری که به زودی با نام بهار پراگ در تاریخ پیکار با استبداد و خودکامگی، پیکار با خفقان و سانسور، پیکار با تبعیض و پیکار با هر گونه نقض حقوق بشر جایی ویژه و درخشان در تاریخ یافت. می‌خواهیم آزاد باشیم، می‌خواهیم آزادانه بنویسیم، بی‌پروا از چشم و گوش حکومت استبدادی حرف دلمان را بزنیم. مردم چکسلواکی می‌خواستند و می‌گفتند. بهار پراگ ابرهای وحشت از شکنجه، زندان، گلوله، شلاق و خنجر را از آسمان چکسلواکی تارانده بود. به گفته کارل کاپلان مورخ چک، تهاجم نیروهای بلوک شرق به زادگاه او روزگار تیره و تار و سرشار از ادبار مردم چکسلواکی و در نتیجه همانندهای آنان را در اروپای شرقی زیر استیلای داس و چکش به گونه ای روشن و ملموس مجسم ساخت.
در سال 1968 پتان تو هرال دست بلکو رولی تا تی دوبی مجادا لیگی و سویتی
تهاجم به چکسلواکی در سال 1968 و رویدادهای پس از آن نقش چشمگیری بازی کرد. بر اثر همین تحول بود که بسیاری از مردم دنیا، بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقه‌مند بودند و نیز بسیاری از کسانی که به امور سیاسی علاقه نداشتند، در اروپای غربی و شرقی دریافتند که چکسلواکی چگونه کشوری بود.
تهاجم نیروهای بلوک شرق به یکی از نزدیکترین اعضای آن بلوک، تهاجم به چکسلواکی بی‌دفاع، هر گونه توهمی را در غرب درباره آنچه ثمرات بیمانند کمونیسم خوانده میشد یکسره از میان برد. اما در قبلگاه کمونیسم در کاخ کرملین، مقر تزارهای سرخ، این توهم 20 سال دیگر بر جای ماند تا سرانجام میخائیل گورباچف، آخرین تزار سرخ، با دادن نوید پایان جنگ سرد میان غرب و شرق از بینش کمونیستی جدیدی خبر داد.
Отказались от монополии на истину и не считаем, что мы лучше всех и во всем всегда правы. А кто с нами не согласен?
ما انحصار حقیقت را کنار گذاشتیم و نمی‌پنداریم که از بقیه بهتریم و درباره هر چیز همواره حق با ماست و درست می‌گوییم و گمان نمی‌کنیم که هر که با ما موافق نیست دشمن ماست. از این پس راهنمای استوار و برگشت ناپذیر ما در امور سیاسی اصل آزادی گزینش یا حق انتخاب است و در زندگی اقتصادی، علمی و فناوری یا تکنولوژی اصل بهره‌وری و نفع دو جانبه و در قلمرو اندیشه و ایدئولوژی اصل دیالوگ یا گفتگو و پذیرش تمام چیزهایی است که با شرایط و اوضاع ما همخوانی دارد و در نتیجه باید با آن هماهنگ شد و برای پیشرفت خودمان باید آن را به کار برد.
و این چنین بذرهای آزادی که در بهار پراگ افشانده شده بود 20 سال بعد جوانه زد، بالید و برداد.
چهلمین سالگرد اشغال پراگ توسط تانک‌های شوروی سابق به دنبال دوره‌ای که به نام بهار پراگ شهرت یافت. علیرضا طاهری نگاهی داشت به آن روزها
و در اینجا نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران با انتشار کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه به نقل از وی از تایید رسمی حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم زندانی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، علیرضا جمشیدی گفته اتهام فرزاد کمانگر عضویت در گروهک تروریستی پیکاکا است که وی در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی نیز نهایی شده است. به گزارش کارگزاران، سخنگوی قوه قضاییه درباره اعدام یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در زاهدان که در ماه جاری اجرا شد نیز گفته اتهام وی محاربه و افساد فی‌الارض و همکاری با گروهک تروریستی جندالله بوده است. این روزنامه همچنین از قول علیرضا جمشیدی درباره حکم حبیب الله لطیفی، دیگر معلم بازداشت شده در استان کردستان، نیز تاکید کرده که لطیفی نیز پرونده‌ای را با عنوان محاربه و افساد فی‌الارض داشته و به اعدام محکوم شده است. روزنامه جامع جم از اجرای دو حکم اعدام در محوطه زندان قزل حصار کرج خبر داده است. این روزنامه اعدام شدگان را دو قاچاقچی سابقه دار که از سوی قضات دادگاه انقلاب کرج به مرگ محکوم شده بودند معرفی کرده و اسم هر دو اعدام شده را امین اعلام کرده است. جامع جم نوشته که این دو اعدامی به جرم دیگری زندانی شده بودند، اما به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان بار دیگر محاکمه و به اعدام محکوم و روز سه‌شنبه در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. روزنامه سرمایه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت بهداشت خبر داد چاهای کشاورزی عامل انتقال بیماری وبا هستند. به گزارش این روزنامه، رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت با اعلام اینکه مردم از نوشیدن آب چشمه‌ها و قنات‌ها نیز خودداری کنند گفته است عمده این چاه‌ها به فاضلاب ارتباط داشته و برای آبیاری مزارع استفاده می‌شود و برای شرب کاملاً غیر قابل استفاده است. سرمایه همچنین نوشته پیشتر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده بود 53 حلقه چاه آب غیر بهداشتی در اطراف تهران شناسایی شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان کل کشور از شدت گرفتن برخوردهای قضایی با دانشجویان دانشگاه‌های مختلف خبر داده و از قول دوری نجف آبادی نوشته با دانشجویانی که به دنبال جریان آفرینی و انحراف در دانشگاه‌ها هستند برخورد قضایی می‌شود. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند و در اینجا در جریان تازه‌ترین خبرها از المپیک پکن قرار می‌گیریم. حبیب روشنزاده.
بازی‌های المپیک 2008 پکن روز 12 خود را برای ایران با پیروزی آغاز کرد و ایران در بخش زنان یک برد داشت. سارا خوشجمال فکری، تنها زن عضو تیم تکواندو ایران در وزن 49 کیلوگرم، به مساف حریفی از مراکش رفت به نام تودالی و وی را با امتیاز شکست داد. سارا خوشجمال فکری در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تکواندو شو چون یانگ از چین تایپه را پیش روی دارد و اگر پیروز شود به نیمه نهایی خواهد رفت. اما در کشتی آزاد وضعیت برای تیم ملی کشتی آزاد ایران خوب نبود. هر دو کشتیگیر ایران به جدول بازنده ها رفتند. در 66 کیلوگرم پس از آنکه مهدی تقوی حریف کانادایی را به نام گارسیا ورانس با امتیاز برد، در یک چهارم نهایی مسابقه را به شاهین رمضان کشتیگیر اهل ترکیه باخت و به جدول بازنده ها رفت. در 74 کیلوگرم نیز میثم مصطفی جوکار که مانند تقوی در دور اول با قرعه خوب روبرو شد و استراحت داشت، در دور دوم مقابل کرلیر ترزیف از بلغارستان بازنده شد و او هم به جدول بازنده ها انتقال یافت. امروز یک تکواندوکای ایران در بخش مردان به صحنه می رود. رضا نادریان در 58 کیلوگرم با مارسیو فررو از برزیل پیکار دارد و در صورت پیروزی در این مسابقه با برنده مسابقه اسپانیا بلیز روبرو می شود. بلیز نام کشوری است در آمریکای مرکزی. هادی سایی برنده مدال طلای المپیک آتن هم که به وزن 80 کیلوگرم تکواندو رفته است، روز جمعه پس فردا به صحنه خواهد رفت در مقابل تکواندوکای کشور نپال. امروز دو دونده ایران هم در دوی 800 متر در دور مقدماتی شرکت خواهند داشت. احسان مهاجر شجاعی و سجاد مرادی.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای المپیک پکن.
نقل و روایت شاهنامه فردوسی به کافه ها و کانون های فرهنگی آلمان هم راه یافته است. مبتکر این حرکت فرهنگی، فرهنگ کسرایی هنرمند ساکن شهر فرانکفورت است که به خاطر دلبستگی فراوانش به شاهنامه فردوسی چندی است در تلاش است از راه داستانگویی و نقالی این اثر جاودانه فارسی را با شیوه نو به آلمانی زبانان، به ویژه به جوانان ایرانی و دیگر ملیت‌ها بشناساند. شهرام میریان.
رنج و به سختی با شهریار، یکی دیو باید کنون نغز دست، چه داند همه رسم و راه نشست، شود جان کاووس بیره کند.
بخش کوتاهی از داستان گمراه کردن کیکاووس از سوی ابلیس را با اجرای فرهنگ کسرایی شنیدید. هنرمندی که بازیگر تئاتر، نمایشنامه نویس و شاعر است و چندی است که به شاهنامه خوانی به دو زبان فارسی و آلمانی هم روی آورده. به این ترتیب میتوان گفت فرهنگ کسرایی نخستین هنرمند ایرانی در آلمان است که نقالی و یا داستانگویی شاهنامه با شیوهی نو را به میان آلمانی زبانان برده. مکانی که آقای کسرایی برای روایت داستانهای شاهنامه انتخاب کرده کافه ها و مراکز فرهنگی است. چگونگی گرایش به نقل و روایت داستانهای شاهنامه نخستین پرسش ما از آقای کسرایی است.
دو تا علت مهم و اساسی داره. یکی این که خودم علاقه بسیار زیادی به شاهنامه دارم، به زبان شاهنامه، زبان فارسی، که من دوست دارم این زبان را همه بدانن و به همین زبان بتونن صحبت کنن. و دوم این که خیلی از جوانانی که در آلمان هستن، اینجا بزرگ شدن، بسیاری از آنها زبان فارسی را نمیدانن یا کم میدانن. از این رو فکر کردم که با این کار که بشه شاهنامه را به زبان فارسی و آلمانی تو هم اجرا کرد، هم میتوان قصه های زیبای شاهنامه را خیلی ساده و روان به زبان آلمانی تعریف کرد تا بفهمن داستان از چه قراره، و از طرف دیگر با بکار بودن شعرهای شاهنامه به زبان اصلی خودش بتونن با زبان آهنگین و زیبای شاهنامه آشنا بشن. خیلی از آلمانی هایی که اینو شنیدن براشون زبان آهنگین فارسی سیاه قابل توجه بوده. با زبان آلمانی شروع کردم، معرفی فردوسی بوده، معرفی کتاب شاهنامه بوده، و بعد شروع کردم به روایت کردن قصه به زبان آلمانی و لابلاش بازگویی شعرها که هم معنی با همان روایت ها بوده.
پرسش بعدی من آقای فرهنگ کسرایی راجع به چگونگی اجرای شاهنامه خوانی شما در محافل آلمانی هست.
نوعی که من این روایت رو به زبان آلمانی میخوانم چیزیست بین قصه‌خوانی در شرق و نوع قصه‌خوانی در غرب، یا خیلی روشن‌تر بگم چیزیست بین آنچه که ما حداقل در رابطه با نقال خانی میدانیم و آنچه که قصه‌خوانان آلمانی هنگام روایت کردن به کار میبرند. من سعی کردم زبان ساده و روانی رو برای خودم پیدا کنم که نمایی یا شباهتی به آنچه داشته باشه که برای یک شنونده آلمانی زبان در این حالی که ناآشناست ولی خوشایند و قابل فهم باشه.
شما به هنگام اجرای برنامه‌تون آیا دست به حرکت هم میزنید؟
نقاله‌خوانان می‌دانیم که بخش بزرگی از شاهنامه را حفظ هستند، ولی همیشه جلوشون یک کتابی بازه. من هم این کار را می‌کنم، ولی فقط یک روخانی ساده نیست، بلکه همونطور که شما گفتین حرکت‌ها رو در خودش داره و بازی در هنگام خواندن روایت دیده میشه.
امروز کار به رنج و به سختی با شهریار، یکی دیو باید کنون نغز دست، چه داند همه رسم و راه نشست، شود جان کاووس بیره کند، به دیوان بر این رنج کوته کند، بگرداندش سر ز یزدان پاک، فشاند بر آن فل زیبایش خان.
شاهنامه فردوسی در کافه ها و کانون های فرهنگی آلمان، گزارش شهرام میریان را از آلمان میشنیدیم. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مخالفت کرد. رئیس جمهوری روسیه میگوید سربازان کشورش تا روز جمعه گرجستان را ترک میکنند.
و کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا برای امضای موافقتنامه پایگاه موشکی وارد لهستان شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.